صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان و درگاه حضرت حق. همراهان ارجمند، قرآن کریم آخرین و کاملترین کلام الهی که بر قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، نه تنها یک کتاب آسمانی بلکه منبعی بی پایان از حکمت، هدایت و قانون برای بشریت است. این کتاب شریف در تمام ابعاد وجودی انسان، از کوچکترین رفتارهای روزمره‌ات، بزرگترین تصمیمات کلان اجتماعی، راهنما و چراغ راه است.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن
ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانا هتان طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من جيل
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن
دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 65 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه آیه 65 از سوره بقره
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
کلمه سبت با سین یعنی قطع یوم السبت یعنی روز شنبه چون خداوند به یهودیا گفت شنبه کار رو قطع کنید تعطیل کنید دست از کار رو بکشید و جعلنا نومکم سباتا یعنی خوابتون رو وسیله قطع کار قرار دادیم که برید بخوابید از کار دست بکشید استراحت کنید یهودیا به خاطر حرص و آزی که داشتن حالا قرآن این قصه رو چند جای قرآن نقل کرده ماهی ها روز شنبه حالا با اراده خدا یا با غریزه حیوانی خودشون میفهمیدن که شنبه خبری نمیمدن هی رو آب ملق میزدن و روزی هم که لایست بتون لا تعطیم روزی هم که شنبه نبود نمیمدن این یک امتحانه هرس نزنید شنبه کار تعطیل ولی اینا هرس زدن اومدن کنار رودخونه یه حوض شاید ساختن یه سوراخ باز کردن از رودخونه به حوض که مایه میمد تو حوضچه در سوراخ میگرفتن تو حوضچه گیر میگه وقت روز یک شنبه میگرفتن یعنی یک کل شرعی خداوند به این حق بازا به این کلک بازا به اینها که قانون خدا رو میشکنن و با یه صحنه سازی سوری قانون شکنی میکنن. فرمود شما چون قانون تغییر میدید خودتون هم با تغییر پیدا کنید. کون و قرده، قرده یعنی میمون بشید، خاصه این یعنی میمون مطرود، اخصه خاصه به حیوان مثل میگیم چخ، خاصه این اول به حیوان میگن، قالخص اوفی ها برای تو کلمون جهنمی ها رو بهشون میگن چخ، خاصه این اول مال حیوان بوده، مال سگ بوده، بعد به هر تدریج یعنی چیزی که آدم متنفره میمون متنفر بشید. بعد یایی میگه چی؟ آیه 65 شما میدونید ها، ولقد علمتم، میدونید کیا رو میدونید؟ الذین اعتدوا منکم فی السبت، شما میدونید که جمعی از شما روز شنبه قانون خدا رو شکستن، به جایی که برن استراحت کنن یا عبادت کنن و کار تعدیل کنن، رفتن هرس دادن سراغ کار، حوچه درست کردن، را کردن به دریا و با این کلک مایا رو گیر انداختن روز شنبه که یک شنبه راحت بگیرن. شما اینا رو دیدید، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اونها که تجاوز کردن روز شنبه و به سرنوشت میمون در افتادن شما رو میدونید، اما بازم میدونید و دیدید ولی باز عبرت نمیگیرید. یا یه میخواد بگه از تاریخ عبرت بگیرید، اگر خدا یه قومی رو هلاک کرد شما از هلاکت قوم عبرت بگیرید. کسی که حکم خدا رو مسخ کند خودش هم مسخ میشه. اینا حکم خدا رو تغییر دادن، خودشون هم تغییر پیدا کردن. تغییر چهره دین، تغییر چهره انسانیت. از این معلوم شد استراحت و عبادت جز برنامه های رسمیه. روزی که خدا گفته تعطیل، گاهی خداوند تو قرآن میخواستن برن جبهه، خدا فرمود نه جبهه ندید، کفو ایدیکم، جبهه ندید، دست نگیرید، و اقیم الصلاة. الان وقت نمازه، الان وقت درسه، الان وقت عبادته. پس استراحت، امام رضا فرمود که مؤمن ساعتش رو 4 قسمت کنه و ساعتون للذه، ساعت رو باید برای استراحتش بذاره. ما گفتیم روز شنبه کار تعطیل، ولی شما شنبه هم رو هرس کار کردید. حدیث داریم که روز قیامت افراد به 10 صورت محشور میشن. اونایی که شایعه سازی میکنن به شکل میمو هستن، اونایی که حرام خورن به شکل خوک، رباخار، واژگون محشور میشه روز قیامت، قاضی ناحق که به ناحق قضاوت کرده کور روز قیامت به صحنه میاد، افراد خودخواه مغرور کرولال، عالم بیعمل زبونشو داره میجبه، همسایه آزار دست پا بریده، خبرچین به شاخه های آتش آویزونه، آدمای عیاش بدبو تر از مردا، آدمای مستکبر در پوشش از آتش. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار علی رسول الله و آله الاطهار. اللهم صلی و سلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
شنیده شدن صدای انفجاری قدرتمند در پنشیر، دیدار وزیر تحصیلات عالی افغانستان با ولایتی، و ایران بانیان قطعنامه ضد ایرانی خودشان را با کری و کوری زدند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. منابع محلی در پنشیر از وقوع یک انفجار بسیار قوی در نزدیکی قرارگاه طالبان در قریه منجستو خبر دادند. این انفجار شام دوشنبه 17 قوس در قریه منجستوی دره عبدالله خیل پنشیر رخ داده است. گفته می شود که طالبان محل انفجار را محاصره کرده و به ساکنان محل اجازه نزدیک شدن ندادند. میزان تلفات و تخریب انفجار به علت سانسور اطلاعات و تدابیر شدید امنیتی از سوی طالبان مشخص نیست. منابع میگویند در این ساحه نظامی انجام حملات راکتی یا ماین‌گذاری برای مخالفان طالبان بسیار دشوار است و از این رو احتمال استفاده از پهپادهای کوچک را مطرح کردند که تاکنون استفاده از آن در میان مخالفان مسلح طالبان بی سابقه است. سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و فعال فرهنگی بلخ که چندی پیش توسط طالبان توقیف شده بود، پس از آزادی طی اعلامیه‌ای از سوء تفاهم با طالبان در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خود خبر داد. سید سکندر حسینی بامداد، شاعر شناخته شده بلخی و مسئول کتابخانه فردوسی مزار شریف که پیشتر توسط طالبان توقیف شده بود، پس از آزادی در یک یادداشت فیسبوکی اعلام کرد که توقیف وی ناشی از یک سوء تفاهم بوده است. حسینی بامداد گفته است بنده به دلیل ایجاد یک سوء تفاهم در مسائل فرهنگی و خدمات عامه کتابخانه عمومی فردوسی به منظور پاسخگویی و رفع سوء تفاهم به مدت 11 روز در ریاست استخبارات امارت اسلامی حضور داشتم. او افزوده است که در این مدت کوچکترین آزار و اذیت متوجه من نشد و مامورین ریاست استخبارات با احترام با من برخورد کردند که لازم می‌دانم در اینجا تشکر کنم. سید سکندر حسینی در ادامه تأکید کرده که عشق و علاقش به توسعه زبان، فرهنگ و ادبیات کشور و پاسداشت مفاخر علمی و ستارگان ادبیات فارسی تنها انگیزه حضورش در فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌های ادبی بوده و هیچ هدف یا برنامه دیگری نداشته است. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان ضمن تاکید بر گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی اظهار داشت که همکاری با افغانستان ادامه دارد و تقویت می‌شود. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، و پرکین توکوموف، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان، طی دیداری در کابل درباره توسعه روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی، تعاملات سیاسی و تحولات اخیر منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان با انتشار بیانیه اظهار داشت که امیرخان متقی در این دیدار بر رویکرد حکومت طالبان مبنی بر ایجاد روابط بر پایه تفاهم و احترام متقابل با کشورهای منطقه تاکید کرد و افزود که مناسبات افغانستان و قزاقستان در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیر داشته است. شیخ مولوی نظام محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، با علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف درباره رابطه دو جانبه و راه‌های گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه آموزش عالی بحث و تبادل نظر کردند. وزیر تحصیلات عالی با اشاره به نیازهای آموزشی افغانستان خواستار توسعه همکاری‌ها با دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد زمینه‌های مشترک علمی و دانشگاهی شد. محمد ندیم همچنین درخواست کرد که شعبه دانشگاه آزاد اسلامی در کابل در رشته‌های طبی، فنی، برق و هوش مصنوعی توسعه یابد. ولایتی در این دیدار تاکید کرد متناسب با امکانات موجود دانشگاه آزاد اسلامی آماده همکاری و ارائه مساعدت در حوزه آموزش عالی است. کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد به افغانستان تا 80% کاهش یافته است. برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی از شدت‌یابی بحران تغذیه در کشور می‌گوید ناامنی غذایی در افغانستان رو به افزایش است و این نهاد به دلیل کمبود بودجه کمک‌های خود را از 10 میلیون فرد نیازمند به 2 میلیون تن کاهش داده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
برنامه جهانی غذا میگوید ناامنی غذایی و سوی تغذیه در افغانستان با سرعت نگران کننده‌ای در حال افزایش است. کارل اسکاو، معاون بخش اجرایی برنامه جهانی غذا، از احتمال مرگ کودکان در فصل زمستان به دلیل عدم دسترسی به کمک‌های غذایی هشدار داده است. او گفته که کمبود بودجه باعث شده برنامه جهانی غذا در افغانستان افراد تحت حمایت خود را از 10 میلیون تن به 2 میلیون نفر کاهش دهد. معاون برنامه جهانی غذا همچنین سال 2025 را بدترین سال برای کمک های بشر دوستانه عنوان کرده و افزوده که احتمال می رود 318 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2026 با ناامنی غذایی شدید روبرو شوند. وی تأکید کرده که این سازمان در سال آینده میلادی با کمبود بودجه حدود 40% مواجه خواهد شد. عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید
جامعه جهانی باید کوشش بکنه و مستقبل افغانستان یک برنامه کامل و یک برنامه‌ای را که با همکاری دولت بتانه که کمک‌ها را برسانه، کمک‌ها را برای مردم برسانه و مردم شهروالی‌ها و وزارت‌های کار و امور اجتماعی، وزارت‌های ضد حوادث، وزارت‌های مختلفی که مرتبط به کمک‌ها هستند کوشش شود که یک زمینه کار برای مردم احساس شود.
در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید مبارزه با ناامنی غذایی و رسیدگی به نیازهای فوری در کشور نیازمند یک رویکرد جامع و حمایت جامع جهانی می باشد.
مبارزه با ناامنی غذایی نیازمند یک رویکرد جامع و چند بودی است که هم از طریق رسیدگی به نیازهای فوری و هم به راه‌های اساسی از طریق حمایت و مشارکت جامع جهانی در برنامه‌های دراز مدت و ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی نیاز دارد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، یک سوم جمعیت افغانستان و کمک‌های بشر دوستانه نیازمند هستند و 3.1 میلیون تن در آستانه قحطی کامل قرار دارند. این در حالی است که نهادهای سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بارها از کمبود بودجه بشر دوستانه در افغانستان و پیامدهای آن هشدار دادند و گفتند که به دلیل کمبود بودجه قادر نیستند با میلیون ها نیازمند در این کشور کمک کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری علمی را با افغانستان سپردند. مولوی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در جریان سفر رسمیش از جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های بین‌المللی قم و جامدر مصطفی و حوزه علمی قم در این شهر بازدید به عمل آورد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری علمی را با افغانستان سپردند. مولوی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در جریان سفر رسمیش از جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های بین‌المللی قم و جامعة المصطفی و حوزه علمیه قم در این شهر بازدید به عمل آورد. در این سفر با هیئت رهبری و استادان دانشگاه‌های یاد شده در مورد افزایش همکاری‌های علمی صحبت نمود. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید وزیر تحصیلات عالی در جریان سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران در شهر قم از دو دانشگاه بزرگ بین المللی، دانشگاه قم و جامعة المصطفی و حوزه علمیه قم، بازدید به عمل آورد. در نشست با هیئت رهبری و استادان این دانشگاه ها به افزایش همکاری های علمی بین ایران و افغانستان و شریک نمودن تجربیات با هم گفتگو و تأکید شد. هاشمی می‌افزاید که وزیر تحصیلات عالی از کتابخانه‌ها، لابراتوارها و محیط علمی قم و جامعة المصطفى دیدار نموده و مسئولان این دانشگاه‌ها وعده هرگونه همکاری علمی را سپردند.
دولت افغانستان سره په علمی دګر کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه از میزبانی بیش از 14 از مهاجرین افغان در بخش‌های مختلف نیز با افغانستان همکاری داشته و در عرصه تجارت نیز این دو کشور شریکی خوب با هم میباشند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر و نماینده دائم ایران در نشست شورای حکام آژانس وضعیت فعلی اجرای پادمان نتیجه مستقیم حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تاسیسات تحت پادمان ایران است. با این قطعنامه آمریکا و سه عضو اروپایی نمیتوانند شکست اقدام غیرقانونی اسنپبک خود در نیویورک را جبران کنند. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل مستقر در ویانا در نشست شورای حکام آژانس که در 28 عقرب 1404 برگزار شد، ذیل دستور کار مرتبط با اجرای پادمان در ایران گفت: گزارش اخیر مدیر کل آژانس با روشنی نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نتیجه مستقیم حملات غیر قانونی و تحریک آمیز ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تاسیسات تحت پادمان ایران است. این گزارش تصریح می‌کند که تعلیق فعالیت‌های راستی آزمایی و خروج بازرسان پیامدهای اجتناب ناپذیر شرایطی یاد شده پس از این حملات بوده و تصمیماتی است که آژانس با توجه به ملاحظات امنیتی اتخاذ کرده است. این نکات که در گزارش رسمی آژانس منعکس شده واقعیت‌هایی هستند که برخی طرف‌ها آمدانه نادیده می‌گیرند. سفیر و نماینده دائم ایران همچنین تصریح کرد: آژانس نیز تأیید کرده است که به دلیل تبعات امنیتی حملات اجرای عادی پادمانها تقریبا غیر ممکن شده و حتی آژانس مجبور به خروج کامل بازرسان خود شده است. با این حال ایران با حسن نیت و همکاری سازنده زمینه اثرگیری فعالیت‌های راستی آزمایی را فراهم کرده است. همچنین تمامی درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تأسیساتی که تحت تأثیر حملات قرار نگرفتند مورد تایید ایران قرار گرفته و بازرسان طبق روال به این اماکن دسترسی کامل یافتند. مدیر کل نیز در گزارش خود ضمن اذعان به الزامات قانونی داخل ایران احترام خود را به این چارچوب‌ها اعلام و بر آمادگی آژانس برای در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی ایران تأکید کرده است. نماینده دائم ایران افزود: ایالات متحده و سه کشور اروپایی تلاش دارند این واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و چنین القا کنند که شرایط کاملا عادی است. گویی هیچ حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان که حاوی مواد هسته‌ای بودند صورت نگرفته است. و ای تصریح کرد که این کشورها همچنان با مواضعی متکبرانه و غیر مسئولانه خواسته های ناموجهی را از ایران مطرح می کنند، در حالی که شرایط فعلی به هیچ وجه عادی نیست. شنیده شدن صدای انفجاری قدرتمند در پنشیر. دیدار وزیر تحصیلات عالی افغانستان با ولایتی. و ایران: بانیان قطعنامه ضد ایرانی خودشان را به کری و کوری زدند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همانطور که میدانید تنش میان پاکستان و طالبان افغانستان پس از سقوط دولت پیشین کابل در سال 2021 به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. پاکستان با این ادعا که TTP در خاک افغانستان بارها مناطقی از شرق این کشور را هدف حملات هوایی قرار داده و گذرگاه‌های مرزی مانند تورخم و چمن چندین بار به دلیل تنش‌های امنیتی بسته شدند. مارشال آسم منیر فرمانده اردوی پاکستان هم اخیراً اعلام کرده که پیام سری و مستقیم اسلام آباد به طالبان افغانستان منتقل شده است. آنها باید میان پاکستان و طالبان پاکستانی یکی را انتخاب کند. و این سخنان را در جریان نشست با افسران سه شاخه نیروهای مسلح پاکستان مطرح کرد و گفت که ادامه تهدیدات امنیتی ناشی از TTP و حملات این گروه در داخل خاک پاکستان قابل پذیرش نیست. در این باره گفتگویی داشتیم با محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان. لطفاً شنونده باشید.
پاکستان یک کشور همسایه ما است، یک کشور دوست افغانستان هست و متاسفانه در خلال سالها مشکلات های متعددی را ایجاد کردن. در دولت جمهوریت هم خب مشکلات خودش داشت و از اهرم های اقتصادی استفاده میکرد، بندر تورخم را بسته میکرد و کارهای از این قبیل. دولت های گذشته نظامی پاکستان، البته دولت فعلی پاکستان هم با توجه به ای که این توجه داشته باشند که افغانستان و پاکستان یک همسایه هستند، باید حسن همجواری خود را رعایت بکنن و سعی و تلاش بری باشه که تنش ها و اختلافات ها زدوده شوه، کم شوه. و ما در دوران جهاد شاهدی بودیم که پاکستانی ها و همکاری با مردم افغانستان داشتن. خب به هر صورت اینها را هم لحاظ بکنیم و شرایط فعلی را ایجاب میکنه که منطقه و افغانستان و پاکستان در صلح و ثبات امنیت باشه. و گرچه دولت مداران پاکستان ادعا دارن که گروه طالبان پاکستان یا TTP در واقع گماشته کشورهای خارجی دیگری هست، از جمله هند میگه هستن و یه ادعا را دارن دولت پاکستان. به اون لحاظ سعی بری است که مذاکره هم با او نداشته باشن و اگر مذاکره هم هست میگه با گروه طالبان در افغانستان هست و حکومت طالبان که فعلا در افغانستان مستقره با اونا صحبت بکنه. لذا روی از این جهت است در قسمت جلسه استانبول و جلسه دوحا و اینها کارساز نشد متاسفانه، ولی خب در مجموع میتونن مسائل را با دیالوگ، مذاکره، مفاهمه حل کرد. ای که با تنش و اختلافات من فکر کنم مشکل افغانستان حل نمیشه. پاکستان، افغانستان همه همکاری کنن که تنش ها، اختلافات، کشمکش ها زدوده شد و شرایط ای را ایجاب نمیکنه. نه منطقه میخواید، نه دو کشور با توجه به رنج هایی که خصوصا افغانستان رنج های زیادی را کشیدن، باید یک صلح و ثبات امنیتی در افغانستان بیاید. از دولت پاکستان هم انتظار ما این هست که با واقعیت ها عینی جامعه افغانستان با یک سری حقایق خودشان را وفق بده و شرایط افغانستان یک شرایط نگران کننده هست او را درک بکنه. ما هم نگران هستیم از وضعیتی که در افغانستان هست. دنیا هم این مطلب اذعان میکنه که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره و گرچه طالبان ادعا میکنه که نیست، ولی در مجموع شاید کم و بیش در افغانستان گروه های شبه نظامی باشه، ولی خب احتمالش هست که باشه و ایده ما نمیتونیم رد کنیم، در صورتی که سازمان ملل هم این مطلب رد نکرد و تایید کرد این مطلب. در مجموع اگر شبه با یک صلح و مفاهمه و دیالوگ از این قضایا عبور بشه، حالا خیلی خوب خواهد بود.
اخیراً مقامات پاکستانی در آخرین موضع خودشان اعلام کردند که افغانستان یا طالبان افغانستانی باید بین TTP و ما یکی را انتخاب بکنه. به نظر شما چقدر این مطلب به واقعیت نزدیک میشه و تحلیل و نظر شما درباره این سخن پاکستانی ها چی هست؟
قطعاً افغانستان پاکستان را انتخاب خواهد کرد. حالا هر گروه، هر حزب و هر جریانی که در افغانستان حکومت بکنه، هر زمامداری که بیایه، قطعا دولت پاکستان را انتخاب خواهد کرد. گروه های مخالف را هرگز انتخاب نخواهد کرد و نباید هم انتخاب بکنه. و اگر این اقدام گروه طالبان افغانستان بکنه، جفا به حال ملت افغانستان کرده. قطعا پاکستان کشوری دوست ماست، همسایه ماست، ما خواهان حسن همجواری، حسن برادری و تفاهم هستیم. با صلح و ثبات و میشه همه کارها را پیش برد، با تفاهم و همدلی میشه همه کارها را پیش برد. ای که ما بیاییم تنش ایجاد کنیم و اونها هم، حکومت سرپرست طالبان هم ادعا میکنن و میگوین که، اعلان میکنن که مناطق جنوبی افغانستان، مناطق مشرقی افغانستان را بمباران میکنه پاکستانی ها، توپخانه هایشان کار میکنه و اقدامات نظامی علیه حکومت فعلی سرپرست افغانستان انجام میده. البته این نزدیک به واقعیت است که پاکستانی ها متاسفانه ای کار کردن، ولی خب همی گروه طالبان را هم بالاخره با همکاری یکی از کشورهایی که پاکستان بود به وجود آمده، حکومت سرپرست یا امارت اسلامی یا طالبان، در واقع با همکاری خود پاکستانی ها به وجود آمده و این دیگه اونقدر موضوعیت نیست که ما بیاییم روی این مطلب اونقدر پافشاری بکنیم.
جناب استاد جعفری، مقامات طالبان افغانستان میگن که تی تی پی مشکل داخلی پاکستانی هاست و ما اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده بشه. به نظر شما چرا پاکستانی ها با خود تی تی پی مذاکره نمی کنن برای یک مرتبه هم که شده و موانع در چی هست ادامه دار بشه و دورنمای اختلافات بین پاکستان و افغانستان را شما چگونه میبینید؟
البته در این که شکی نیست که گروه تی تی پی یک گروه توریستی هست و این اگه مشکل پاکستان باشه، مشکل مردم افغانستان هم هست. اگر در افغانستان وجود داشته باشه، چیزی که پاکستانی ها ادعا میکنن، حضور داشته باشه، خب مشکل مردم افغانستان هم هست. مردم افغانستان هم خواهان این نیست که گروه های توریستی در افغانستان حضور داشته باشه، القاعده حضور داشته باشه، گروه تی تی پی وجود داشته باشه اونجا، دیگرها وجود داشته باشه. خب ما هم مخالف هستیم، مخالف ایده گروه های توریستی در افغانستان باشه. قطعا گروه طالبان باید متوجه باشن که حسن همجواری و مسئله گرهی که با دست باز میشه نیاز نیست با دندان باز کنه، با درگیری و تنش و اختلافات و جنگ و مشکل هیچ وقت حل نشده. ما و مردم افغانستان، پاکستان، همه نیازمند صلح، ثبات، امنیت هست. ما امیدوار هستیم که به درازا نکشه و یک قضایا زودتر حل شوه و مشکلی که بین پاکستان هست حل شوه. خیلی از تجارای افغانستان ضربات شدیدی و مهلکی را خوردن از بایی اختلافاتی که بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره. تجارای ما بسیار ضرر کردن و اموالشون ده ها روز و ماه ها در پشت بندرها ماندن و اونها آسیب های فراوانی را دیدن و این مطالب، این زیان کلانی برای مردم دردمند افغانستان هست. ما امیدوار هستیم که پاکستانی ها هم توجه بکنن، پاکستانی ها هم واقعیت ها را بپذیرن و مشکلات افغانستان را درک کنن و در قسمت خروج مهاجرین که ده ها سال در اونجا بودن، اقدامات ناخوشایندی را پلیس پاکستان با مردم افغانستان داره که ما ها شاهد هستیم. حتی پلیس پاکستان اونها را با لتوکوب و اقدامات ناخوشایندی و مجبور میکنه که پاکستان را ترک بکنه. قانون مدار اگر حرکت شوه خوبتر خواهد بود و این زمینه ایر باید داشته باشه که افغانستان با پاکستان و پاکستان با افغانستان رویه مسالمت آمیز، صلح آمیز، برادرانه و دوستانه میتونه مشکلات را حل کنه و این که اختلافات را ما هی پشت سر هم دامن بزنیم، مشکلات را ایجاد بکنیم، این قابل حل نیست. ما امیدوار هستیم که تنش ها و اختلافات کم شود و او ادعایی که حکومت سرپرستی افغانستان یا طالبان دارد او اتفاق نیفته و خوست و جاهای دیگر را بمباران نکنه و مشرقی و ولایت های مشرقی اینا را بمباران نکنه و از نظامی هایش کار گرفته نشود. پاکستانی ها و طالب ها افغانستان هم نباید این کار بکنه، باید مسئله را راهی که میتونه دیالوگ، مذاکره، مفاهمه باشه، نیاز نیست، ضرورت نیست دو کشور دوست، همسایه، برادر، مسلمان با هم درگیر باشه، و این به نفع دشمنان است و این به نفع کسایی هست که از آب گلالود مایی میگیرد. ما امیدوار هستیم که حکومت سرپرستی طالبان افغانستان هم واقعیت ها را پذیرا باشند، خود دولت پاکستان هم واقعیت ها را پذیرا شوند و اشکالاتی که هست، موانعی که هست، گرفتاری هایی که هست، اینا را با نشستن پشت میز مذاکره قابل حل است.
تحلیل محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان بود درباره تنش‌های اخیر بین طالبان و پاکستانی‌ها. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته که نورالدین عزیزی وزیر این وزارتخانه با ژاو شینگ سفیر جمهوری خلق چین و هیئت همراه آن دیدار و روی حل چالش‌های سرمایه‌گذاران چینایی در افغانستان و تقویت روابط اقتصادی گفتگو کردند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر و اتشه تجارتی چین در کابل. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید دو طرف در این دیدار روی حل چالش‌های سرمایه‌گذاران چینایی در افغانستان و تقویت روابط اقتصادی گفتگو کردند. با گفته وی، دیپلمات‌های چینایی چالش‌های فراراه سرمایه‌گذاران چین را مطرح کرده و خواهان تعمیق روابط اقتصادی شدند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت هم در این دیدار گفته است که حکومت طالبان برای گسترش همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران چینی آماده است.
در این دیدار هیئت چینی چالش‌های پیشروی سرمایه‌گذارانش را مطرح و خواهان تعمیق روابط اقتصادی گردید. وزیر صنعت و تجارت با تاکید بر ایجاد سهولت‌های بیشتر گفت که افغانستان برای گسترش همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران چینی آماده کامل است. این نشست زمینه گسترش تجارت و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و چین را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله تاج محمد تلاش می‌گویند گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و چین با ویژه در بخش صادرات و صنعت می تواند یک گام مهم در رشد و توسعه تجارت کشور باشد.
برای افغانستان در شرایط امروزی دالیز واخان فوق العاده بخش های ترانزیتی ما را مورد حمایت قرار داده می تواند و اقلامی که از چین وارد نظام اقتصادی بازارهای افغانستان می شود هر قشر می تواند با نرخ بسیار مناسب و کمتر از او استفاده بکنه و تدریجا فقر از بین ببره.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان همواره بر گسترش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور تاکید کردند و گفتند اکنون در افغانستان زمینه های خوب سرمایه گذاری در بخش های مختلف فراهم شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. همچنان با ما همراه باشید.
تشکری در آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
انعکاس انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. نگاه اسلام به فعالیت‌های اجتماعی، کار و تحصیل زنان و وضعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان. روند عادی بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان. شنوندگان محترم برنامه انعکاس، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در حاشیه فروم دوحه گفت این نهاد پل ارتباطی میان جامعه جهانی و طالبان است و تلاش میکند زمینه ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی را فراهم کند. جورجیت گانیون در حاشیه فروم دوحه در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که تمرکز اصلی این نهاد بر کمک به ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی و تضمین پایبندی این کشور به تعهدات جهانی است. گانیون با اشاره به اهداف مشترک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفت افغانستان باید به کشوری با ثبات و شکوفا تبدیل شود، کشوری که بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بین‌المللی بازیابد و حقوق همه شهروندانش بدون تبعیض رعایت شود. وی روند فروم دوحه را فرصتی مهم برای گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی دانست و افزود که این نشست‌ها می‌تواند زمینه تعامل بیشتر و یافتن راه حل‌های مشترک برای چالش‌های موجود را فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و فروم دوحه به عنوان یکی از معدود بسترهای رسمی برای تعامل میان طالبان و جهان شناخته می شود. نشست سالانه فروم دوحه 2025 روز شنبه 6 دسامبر در قطر آغاز شد و تا روز گذشته 8 دسامبر ادامه داشت. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده طالبان برگزار شد و بررسی اوضاع افغانستان نیز روز دوم نشست در دستور کار ویژه قرار گرفت. شنوندگان محترم، همونطوری که در جریان هستید و روزهای گذشته در بخش‌های مختلف خبری به اطلاعاتتان رسید، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیشتر و در آستانه فرارسیدن میلاد بابرکت بانوی دو عالم، دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جمع هزاران نفر از اقشار مختلف زنان و دختران در مورد شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها، ویژگی‌های شخصیتی آن بانوی بزرگوار و ضرورت الگوگیری زنان مسلمان از سرور بانوان دو عالم صحبت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنان بر رعایت حقوق اجتماعی زنان تأکید کردند. بیانات ایشان با استقبال گرم زنان در افغانستان مواجه شده است. تعدادی از کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها در این کشور می‌گویند در افغانستان هم نیاز است تا علاوه بر آموزش‌های دینی، زمینه فراگیری علوم جدید، کسب و کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی برای زنان فراهم شود. همکارم زهرا سلطانی در کابل در همین رابطه گفتگوی انجام داده با خانم سکینه مرادی، پژوهشگر افغانستانی علوم دینی، و در ابتدا از وی در مورد نگاه اسلام با آموزش و کار زنان پرسیده.
عرض سلام خدمت شما. در رابطه با تساوی حقوق زن و مرد از منظر اسلام هیچ فرق بین زن و مرد نیست. آنچه اینها را بر یک دیگر امتیاز می‌دهد و برتری می‌بخشد تقوی الهی است. خداوند متعال در آیات قرآن فرموده است که بسم الله الرحمن الرحیم این اکرمکم عند الله اتقاکم، همونو با تقواترین شما در نزد من برتری دارین، نزدیک هستین. بنان فرق بین دو تا نیست، اما از نظر حقوقی و شغلی و تحصیلی گر شایی مشخص و معینی نیست. خود ما مراجعه کنید اونجا ببینیم که مثلا در رابطه با شغل و تحصیل زن چی فهم دار. اما آیات عام بیان شده، مصداقش زن و مرد هست. از نظر آیات و روایات کار و تحصیل برای زن و مرد یکسان است. آیات متعدد است، نمونه آنها سوره نساء آیه 32 هست که میفرماید ولی النساء نصیب مما اکتسبن. این نشان دهنده ای است در واقع که یعنی زن و مرد هر دویشان مالک هر آنچه به دست میاره هست. خب زمان یک نفر میتونه مالک یک شی چیزی باشه که خب تلاش کنه کار کنه چیز رو به دست بیاره، این نشان دهنده آزادی شغلی زن و مرد در جامعه میباشه.
بله، با توجه به آیات قرآن کریم که اکنون شما قرائت کردین، حق آموزش زنان و یا علم آموزی زنان از دیدگاه اسلام هیچ محدودیتی برش وجود نداره و برابر هستن و در یک سطح قرار داره با مردان، درست؟
آیات متعدد البته بیان شده. نمونش مثلا سوره اقرا که مخاطب عام هست، عام از زن و مرد، یعنی بخون، نگفته که اقرا رجال، یعنی تنها مردان بخونه یا تنها زنان بخونه، بلکه عام بیان کرده. مخاطب عام از زن و مرد هستن. بخونید، خواندن خودش در واقع مسیر هست برای کسب آگاهی، برای تایی طریق و رسیدنی به کمال به سمت خدا هم. و همچنان آیات متعدد هست که میفرماید که برکرم طلب العلم و فریضتون فی کل مسلم و المسلمه، یا در آیات قرآن میفرماید قرآن متعال هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی کسانی که میداند با کسانی که نمیداند یکسان نیست، کسانی که میداند برتری دارد، کسانی که آگاهی دارد برتری دارد. حالا نگفته که مثلا مردان باشن. بنان از نظر اسلام و مختن کار تحصیل در جامعه هر دو در یک سطح قرار داره، از لحاظ حقوقی هم هر دو از حقوق مساوی برخوردار هست. آنچه در اسلام ملاک و معیار هست تقوی هست، به خاطر که تقوی هست که در سایه همین تقوی را انسان بینیش و آگاهی حاصل میکند. تا انسان آگاهی نداشته باشد و علم نداشته باشد نمیتوند تقوی را درست درک کند، یا حتی ممکن انسان متقی باشد اما دچار آفتهایی شود که بازم به تقوی صدمه بزند. میان ملاک و معیار از نظر اسلام تقوی هست و در تحصیل و در شغل هم هر دو در یک سطح قرار داره، هر دو میتونه درس بخونه و هر دو میتونه شغل آزاد داشته باشه.
بله، مشخصا بفرمایید که دیدگاه اسلام در خصوص کار زنان در اجتماع چی است؟
در رابطه با شغل زنان در جامعه اگرچه آزادی هست، آزادی عمل هست، اما چون به اقتضای خلقت زن باید در جامعه وقتی کار میکنه، فعالیت میکنه، بیرون از خانه کار داره، باید زمینه کاری متناسب یا مناسب با زن باشه. مثلا جایی نباشه که برای زن صدمه وارد کنه، یا وقتی در جامعه یا اجتماع کار میکنه باید حجاب اسلامی رو رعایت کنه. این یک سری نکاتی هست که باید زنان وقتی در بیرون فعالیت میکنه با اونها دقت داشته باشه، یا از نگاه اسلام تاکید شده که زن وقتی بیرون از خانه کار میکنه در محل کارش باید طوری نباشه که بهش آسیب برسه، یا از نظر حجاب باید حجاب رعایت کنه، از نگاه اخلاقی باید کاملا در هر ساعت و در هر شغلی که است اخلاق اسلامی رو در نظر داشته باشه.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. شاعر و فعال فرهنگی ولایت بلخ در شمال افغانستان که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی طالبان توقیف شده بود، پس از آزادی طی اعلامیه‌ای عنوان کرد که توقیف وی در نتیجه یک سوء تفاهم بود است. سید سکندر حسینی بامداد، شاعر شناخته شده بلخی و مسئول کتابخانه فردوسی مزار شریف، در یک یادداشت فیسبوکی اعلام کرد که توقیف وی ناشی از یک سوء تفاهم با طالبان در زمینه فعالیت‌های فرهنگی بود است. حسینی بامداد گفته است به دلیل یک سوء تفاهم در مسائل فرهنگی و خدمات عامه کتابخانه عمومی فردوسی به منظور پاسخگویی و رفع سوء تفاهمات به مدت 11 روز در ریاست استخبارات حضور داشته است. او افزوده که در این مدت کوچکترین آزار و اذیت متوجه وی نشده و مامورین ریاست استخبارات با احترام با او برخورد کردند. سید سکندر حسینی بامداد در ادامه تاکید کرده که عشق و علاقه‌اش به توسعه زبان، فرهنگ و ادبیات کشور و پاسداشت مفاخر علمی و ستارگان ادبیات فارسی تنها انگیزه حضورش در فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌های ادبی بوده و هیچ هدف یا برنامه دیگری نداشته است. وزارت امور خارجه هند در واکنش به درگیری‌های مرزی اخیر میان افغانستان و پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد ملکی افغانستانی شد، اعلام کرد که دهلی نو نسبت به این رویداد عمیقا نگران است و هر گونه حمله به مردم بیگناه افغانستان را غیر قابل قبول و محکوم می‌داند. راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت هند گزارشات مربوط به تلفات افراد ملکی افغانستان را با نگرانی جدی دنبال می کند و هر گونه حمله به مردم بیگناه را شدیداً محکوم می کند. وی با تأکید بر موضع ثابت هند افزود دهلی نو قاطعانه از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان حمایت می کند. در پی هشدار جدی دولت اسلام آباد به مهاجران افغانستانی برای خروج از پاکستان، بازگشت این مهاجران به صورت عادی ادامه دارد. دعوت می کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار در شرق افغانستان.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. با وجود هشدارهای تند مسئولان حکومت پاکستان، هنوز هم روند برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به گونه عادی ادامه دارد. بر اساس معلومات مسئولان کمیته آگاهی اما در شهرک مرزی تورخم و محل اقامت موقت خانواده های برگشته، روزانه بین 150 تا 200 خانواده از کشور همسایه پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می شوند. صدیق الله قریشی، مسئول بخش اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و همچنان مسئول کمیته آگاهی اما در شهرک مرزی تورخم، می گوید که این روان از مدتی به این طرف به گونه عادی ادامه دارد و روزانه از 100-120-150-200 خانواده به کشور بر می گردند و تا حالا که مسئولان حکومت پاکستان برای مهاجران ساکن در کشور هشدار داده است که به گونه اجباری و در مدت کمی اخراج خواهند شد و همچنان با مسئولان نیروهای امنیتی در شهرهای بزرگ پاکستان دستور داده شده تا در هر جایی که مهاجران افغان را میبینند آنها را به زودترین فرصت از کشور اخراج نماید. تا حالا روند برگشت خانواده ها افزایش نیافته و به گونه عادی ادامه دارد. وی همچنان گفت که کمیسیون موظف در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در تورخم آمادگی های لازم را برای پذیرایی و اسکان مجدد خانواده های اخراج شده از پاکستان دارد و اگر به گونه گروهی و یا تعداد زیادی خانواده ها با یک بارگی برمیگردند، آنها آمادگی اسکان مجدد آنها را دارد. وی گفت که در گذشته در حدود 1000 خانواده ها هم که روزانه برگشتند، آنها توانستند این برگشت را مدیریت بکنند و بعد از ثبت رجستر خانواده هایی که ساکنان مناطق دیگر هستند، اونها را به مناطق اصلیشان بفرستند و خانواده هایی که در ولایت ننگرهار هستند، اینها را به مناطق اصلیشان توسط ترانسپورت زمینی بفرستند. از طرف دیگر مسئولان میگوید که به زودی پروسه توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های برگشته در ولایت ننگرهار آغاز خواهد شد و خانواده هایی که منتظر به دست آوردن نمرات رهایشی برای اعمار سرپناه هستند، صاحب نمرات خواهد شدند و برای خودشان سرپناه اعمار خواهند نمود. از طرف دیگر خانواده هایی که وضعیت اقتصادیشان خوب بود و در پاکستان چندین سال یا چندین دهه وقت تیر کردن، اونها از قبل در ولایت ننگرهار برایشان سرپناه آماده کردن و در برگشت با مشکلی جدی بی خانگی یا بی سرپناهی روبرو نشدن و با محلاتی که از قبل برایشان ساخته بودن برگشتن و در اونجا سکونت اختیار کردن.
با برنامه تحلیلی انعکاس از رادیو دری در خدمت شما هستیم. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از تلاش برای توسعه سطح زیرکشت پنبه در ولایت‌های مختلف و فراهمسازی زمینه صادرات این محصول به خارج خبر دادند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را بشنوید در این مورد از پایتخت افغانستان.
پنبه یکی از کشت‌های مناسب به جای کوکنار در افغانستان شناخته شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید 105 هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت پنبه رفته که حاصل آن 159 متریک تن تا اکنون بوده است. مولوی شیر محمد آتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با بیان این که اکنون پنبه در 17 ولایت افغانستان کشت می شود گفت.
در حدود 105 هزار هکتار زمین زیر کشت پنبه قرار داشت که از آن جمله 159 هزار متریک تن پنبه جمع‌آوری شده بود. در حال حاضر در 17 ولایت کشور کشت پنبه انجام می شود.
همچنان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که در 8 ماه نخست سال جاری بیش از 61 هزار تن پنبه به ارزش بیش از 49 میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، می گوید
صادرات پنبه افغانستان طی 8 ماه سال 1404 به کشورهای پاکستان، ایران، هند، ازبکستان، چین، عراق، تاجیکستان، امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه صادر شده که به وزن حدود 61 هزار تن و ارزش پولی آن به 49 میلیون و 151 هزار دلار آمریکایی میرسد.
این در حالی است که برای اولین بار به مقدار 45 تن پنبه به بازارهای روسیه فرستاده شده است. کارشناسان ضمن استقبال از صادرات پنبه به خارج تاکید میکنند که باید کارخانه های پارچه بافی در کشور ایجاد شود که علاوه از رفع نیازمندی های داخلی و ایجاد کار به قیمت مناسب به بازارهای خارجی نیز صادر گردد.
تعدادی از سرمایه گذاران و شرکت‌های خصوصی طی سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار در بخش ساخت و ساز و پروژه‌های توسعه‌ای در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال شرق افغانستان سرمایه گذاری کرده و برای صدها نفر فرصت‌های شغلی ایجاد کردند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را در این زمینه بشنوید.
افزایش سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز شهر طالقان را در محراق توجه تاجران داخلی و خارجی قرار داده است. تا این نزدیک به 4 سال اخیر شمار زیادی از تاجران در طالقان مرکز ولایت تخار با هزینه کردن میلیون ها دلار اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. شمار از این تاجران میگویند طالقان در شمال شرق افغانستان بستر مناسب برای عملی سازی برنامه های انکشافی و فراهم سازی فرصت های شغلی می باشد. مرفته این سرمایه گذاران اگر حکومت از تاجران حمایت همجانبه نماید، آنان می توانند پای سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی را نیز به خاطر سرمایه گذاری بیشتر در بخش انکشافی و زیربنایی به این ولایت بکشانند.
اگر دست ما را حکومت بگیره، کار به اهل کار سپرده شود، یک انجینیر مسلکی بیاد کار ما نظارت بکنه، یک مهندس مسلکی بیاد، از شهرسازی، از شهروالی، از هر ارگانی که میان مسلکی بیان با ما صحبت بکنن، ما میل جلب و جذب داریم که از دبی بسیار سرمایه گذاری دیگر ما داخل افغانستان بسازیم. در این شهر تخار ما بتونیم سرمایه گذاری های برای شرک های بزرگ کوچک افغان هاوس پلان داره که بخیر بسازه.
انجینیر غلام محمد حق دوست، رئیس یکی از شرکت های خصوصی که اکنون به هزینه میلیون ها دلار در مرکز ولایت تخار اقدام به سرمایه گذاری کرده است، میگوید او نه تنها در طالقان بلکه در بسیاری از نقاط افغانستان سرمایه گذاری نموده و با استفاده از این فرصت زمینه کار را برای هزاران تن فراهم ساخته است.
وقتی که شهر تخار دیدم با یک ماستر پلان عالی از طرف وزارت شهرسازی که سالیان قبل، یعنی از امروز شاید 40 50 سال پیش پلان شده، این چون شهر پلانی بود بسیار جات مرا علاقه من ساخت که من باید در این شهر ساختمان هایی را که ما در دیگه ولایت های افغانستان جور میکنیم در ولایت تخار هم آغاز بکنیم تا هم زمینه کار برای مردم مساعد شود و هم تشویق شوند دیگر عزیزا و دوستای ما کاری استاندارد و اساسی را بتونیم در تخار را بندازیم و ساخت و ساز معیاری برای